الرحيم درس اصحاب تعلیقین وارد میشیم در زیل این مسئله. در زیل این مسئله دو نکته را عرض میکنیم. نکته اول اینه که این بحثی رو که در اصحاب تعلیقین گفتیم مستصحب ما حکم مشروط و معلق بود و در استصحابی که حکم ما معلق و مشروط باشه گفتیم استصحاب جاری نیست. اما حالا اگر مستصحب ما حکم نبود، موضوع بود و اون موضوع معلق بود، آیا استصحاب در موضوعات تعلیقیه جاری میشه یا نه؟ این نکته اول. قبل از اینکه ورود به این نکته بکنم یه توضیحی در داخل پرانتز بدم. مستصحب آقا دائمن یا حکم یا موضوع. مراد از حکم یعنی وجوب و حرمت یا عدم وجوب و حرمت، این مراد از حکمه. مستصحب شما دائمن یا یک وجوبه یا یک حرمته یا عدم وجوبه یا عدم یک حرمته. این اصطلاحا بهش میگن استصحاب حکم. هر جا مستصحب غیر از وجوب و حرمت بود این اصطلاحا بهش میگن استصحاب موضوع، مثل استصحاب عدالت، مثل استصحاب طهارت، مثل استصحاب نجاست، استصحاب ملکیت، استصحاب رطوبت، استصحاب کریت. اینا رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ استصحاب موضوع. چرا؟ چون به جهت این که این استصحاب یک حکم طریقی است، تنجیزه و تعذیره و تنها حکمی که منجز میشه و معذر میشه وجوب است و حرمت. پس اگر مستصحب ما وجوب و حرمت نباشه حتما باید موضوع یک تکلیف باشه که به لحاظ اون تکلیف این استصحاب در واقع داره جاری میشه. نجاست ولو حکم شرعیه اما اصطلاحا بهش میگن استصحاب موضوع. چرا؟ چون نجاست قابل تنجس و تعذر نیست اما میتونه موضوع باشه. برای چی؟ یک تنجس و یک تعذر. پس وقتی میگن استصحاب حکم یعنی استصحاب وجوب و حرمت نفیان یا اثباتن. وقتی میگن استصحاب موضوع یعنی غیر از وجوب و حرمت ولو خودش از احکام شرعیه باشه، مثل طهارت، نجاست و امثاله. پس مراد از استصحاب موضوع استصحاب در شعبه موضوعی نیست، اشتباه نشه. استصحاب در حکم اگر مستصحب ما یک حکم باشه میتونه شعبه حکمیه باشه، میتونه شعبه موضوعیه باشه. و وقتی مستصحب ما یک موضوعه شبهه ما میتونه شبهه حکمیه باشه و میتونه شبهه موضوعیه باشه. پس وقتی میگیم موضوع معلق نه معنی شبهه موضوعیه، یعنی مستصحب وجوب و حرمت نیست اما امریست معلق. وقتی میگیم استصحاب حکم یعنی استصحاب وجوب و حرمت را ثبوتن یا نفیان. در مستحب و مکروه استصحاب جاری نیست مگر اینکه موضوع یک تکلیف واقع بشه. وقتی که موضوع یک تکلیف واقع بشه میشه مستصحب باز موضوع دیگه، مستصحب حکم نیست. پرانتز بسه. خب حالا اگر مستصحب ما موضوعیست معلق و تعلیقی آیا استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ مثالش مثل چی؟ مثال فقهیش. ما یه حوضی داریم که این حوض سابقا درش آب بوده اما لاحقا نمیدونم در داخل این حوض آبی هست یا آبی نیست. لباس نجسی به داخل این حوض میفته. اگر آب بوده این لباس شسته شده و طاهر شده. اگر در حوض آب نبوده چیه؟ اون لباس شسته نشده و هنوزم نجسه. پس لباس نجسی داخل حوضی بیفته که سابقا در این حوض آب بوده، الان هم اگر آب باشه این لباس شسته شده و پاک، و اگر آب نبوده لباس شسته نشده و نجسه. استصحاب بقاء ماهیت جاری نیست. چرا؟ چون قصر ثابت نمیشه. استصحاب کنم بقاء الماء تا زمان وقوع صبح داخل حوض، لازمه عقلیش اینه که چیه؟ تحقق قصره. از استصحاب تنجیزی دستمون کوتاهه. نمیتونم استصحاب کنم وجود مار داخل حوض، من برم سراغ استصحاب تعلیقی بگم که لو وقع الصبح فی هذا الحوض قبل ساعت لکان محصولا. این قضیه متعقل منه. لو وقع الصبح فی هذا الحوض قبل ساعت لکان محصولا. نمیدونم این قضیه متعقلم الان باقیست یا باقی نیست. و اون قضیه مشکوکه کدومه؟ لو وقع از صبح فی هاز الهوز الانه لکان مقصولم، این قضیه مشکوکه است. قضیه متعقلم کدومه؟ لو وقع از صبح قبل ساعت فی الهوز لکان مقصولم، قضیه مشکوک کدومه؟ لو وقع از صبح فی هاز الحوز الانه لکان محصولا، این مشکوکه. چون گفتیم قضیه متعقن و مشکوک زمانن دوتا هستن. استصحاب کنم اون قضیه متعقن ره، بگم الان هم این چنینه که لو وقع از صبح و فی الحوز الانه لکان محصولا. اگر شعار به این تعبد بکنه معناش چیه؟ معناش طهارت این صبح. آیا استصحاب در موضوعات معلقه، اینجا موضوع معلقه، اون موضوع کدومه؟ وقوع الصبح فی هذا الحوض لکان مغسولا، مغسول بودن صبح معلقه بر چیه؟ معلق بر وقوعش قبل ساعت هست. یا بگید وقوع صبح قبل ساعت، این قضیه شرطیه. سر کدوم گفتیم درسته؟ قضیه حمدیه نیست. میگیم لو وقع هاز صبح، اما لم یقع صبح قبل ساعت. لو وقع هاز صبح فلحوز قبل ساعت لکان محصولا، چون قبل از یک ساعت داخل حوض قطعاً آب بود، اما صبح داخل آب نیفتاد. مثل همون مثالی که می گفتیم لو کان زیدون عادلاً لیجب و اکرام بود لکان واجب الاکرام، لو کان عادلاً امسه لکان واجب الاکرام. این رو بهش میگیم استصحاب تعلیقی در موضوع. این استصحاب جاری یا جاری نیست؟ این استصحاب این اتفاقه که جاری نیست. حتی کسانی که استصحاب تعلیقی رو در حکم جاری میدونن در موضوع جاری نمیدونن. چرا؟ چون اصل مثبته. خب هاز صبح مقصولون، این لازمه عقلی دو امره، یکی صدق این قضیه که لو وقع از صبح فلحوز الانه لکان محصولا، یکی هم چیه؟ وقوع شرط در خارجه. این لازمه عقلی این دو امره، یکی صدق قضیه یکی وقوع شرط. خب نهایتش اینه که صرف قضیه شرطیه رو ما فقط تعبدن میدونیم، علم که نداریم. بله وقوع شرط رو علم داریم که وقوع صوبه فرحوز باشه، این چه اصل مصبه. پس کسانی که قائل به جریان استصحاب در احکام تعلیقی و مشروط شدن، اینها قائل به جریان استصحاب در موضوع معلق نشدن. این اصل مصبته. مصافت برای این که اصل مصبته، اینجا معارض رو همه قبول کردن و اون اینه که این استصحاب تعلیقی اگر جاری باشه معارض با یک استصحاب تنجیزی است. استصحاب تنجیزی کدومه؟ این حوض قبل این صبح قبل از وقوع در حوض لم یکن مغسولا، نمیدونم با افتادن به داخل حوض صار مغسولا ام یا لا، استصحاب میگه لم یغسل، این صبح شسته نشد. پس بنابراین اولا استصحاب تعلیقی در موضوع جاری نیست، اصل مثبته، و ثانیا اگر هم قائل به جریانش بشیم این معارض داره با یک استصحاب تنجیزی. پس لو وقع فلان فلحوز زکان مقصوله، قصدش آره قصد موضوع طهارته، آره موضوع طهارته، طهارت موضوع جواز صلاته. پس بنابراین استصحاب تعلیقی در موضوع این اتفاقیه که جاری نیست. لازمه عقلی صدق این قضیه شرطیه که لو وقع از صبح الان فلحوزه لکان مغسولاً، یک. دو، شرط در خارج محقق شده. شرط کدومه؟ وقوع صبح فلحوزه. لازمه عقلیش چیه؟ یکون صبح مغسولاً. نمیشه لازمه عقلیش که تحقق موجوده. پس بنابراین استصحاب تعلیقی در موضوع جاری نیست. هم معارض داشت، هم مثبت و هم معارض داره. این نکته اول. نکته دوم، این رو دقت کنید، این مثالی رو که ما در اسیر عنبی گفتیم، این مثال مثال دقیقی نیست به لحاظ فقهی. چرا؟ خوب دقت کنیم، چون اونی که ما در فقه شک داریم در حرمت اسیر صلیبی است اذا قلا، نه در حرمت خود صلیب اذا قلا. شک ما در چی هستش؟ در حرمت اسیر صلیبی اذا قلا. خب وضع اسیر زبیبی هیچ زمانی اسیر عنبی نبوده. نه حرام نیست، اگر عنب داخل آب جوش بذاریم و اون خود عنب بجوشه حرام نمیشه. اسیر عنبی است، ماء العنب که اگر بجوشه حرامه، اما خود عنب اگر جوشی، خود عنب نه ماء العنب، این موجب حرمت نمیشه. خب حالا که شما داریم مسائل فیزیکیش میگیم، ما داریم مسائل شرعیش میگیم، میگیم ماء العنب اگر جوشید اون ماء العنب حرامه، اما اگر عنب بجوشه حرام نیست. مثلا یکم انگور
میریزیم
توی ظرف میریشونیم، برای آب میشه اول
برمیریزیم، اینو حرام میدونیم؟ انگوره
نه، همه انگور. خب وقتی که اون آب انگور پاره شد، باشو انگور پاره شد، اون آبی که اضافه میشه به داخل آب دیگه اون آب ماول از اسیر عنبی نیست.
آب اضافه از بیرون نمیکنه، خود
انگور میتونه
که میشه
مثلا
یکمی آب.
خب برای شما همه پیشفرض باشه درست کردیم، باشو انگور اسیر بجوشه، یعنی اسیر، یعنی به اصطلاح اون انگور ها بتر که مثلا از انگور بتر یا آبش بیرون بیاد بعد خواب شروع کنه به جوشید بشه برای خود درست اگه اینطور شد بله. اما اما خود عنب چی نه در غذاش بل نداره، چون وقتی آب انگور به غذا داخل میشه مستحلق میشه و اونی که میجوشه دیگه اسیر عنبی نیست. مثلا داخل آب گوش، شما مثلا داخل آب گوش فرض کنید قوره بندازید، وقتی که این قوره میترکه آبش مستحلق میشه در آب گوش، و آب گوش که میجوشه این اسیر عنبی نیست.
و آب نمیشه
ولی با آب میشه. و آب هم غذای دیگه آب نمیشه، چون کلور نمیشه. فرضا اگه تو غذای دیگه بریزیم همین کاره، یعنی قبل از اینکه آب انگور شروع کنه به جوشیدن در اون غذا مستحلق میشه. پس بحث ما در اسیر و اسیر زبیبی دقت کنید، هیچ زمانی اسیر زبیبی اسیر عنبی نبوده. چرا؟ چون به جهت این که مراد از اسیر زبیبی ما کشمش داخل این آب بریزیم و این آب طعمش بشه شیرین، غلیظ بشه بشه شیرین، این مراده. آیا این آبی که الان غلیظ و شیرینه یک زمانی اسیر عنب بود؟ نه، هیچ وقت اسیر عنب نبود، هیچ لحظه اسیر عنبی نبود. بنابراین دقت کرده این اشکال نداره، ما اسیر عنبی به اصطلاح اسیر زبیبی حالت سابقش اسیر عنبی نبوده. در جای شبهه مطرح میشه آبیز که میتوش کشمش میریزیم در اثر موندن کشمش داخل آب شیرین و غلیظ میشه، این مرادون از اسیر زبیبیه. این اسیر زبیبی هیچ زمانی اسیر عنبی نبوده. اسیر عنبی یعنی ماول عنب، یعنی ماول عنب، یعنی آب عنب.
اگر آب بوده زبیب،
اگر زبیب آب داشتی که زبیب نیست، من کشمش اون شبن عنب دیگه، کشمش آب نداره. حالا برفرض اگر آب کشمش رو فشار دادن با دستگاه فشار دادن، تونستن برای مثال میخوام بگم از این بگیرن، یعنی یه آبی رو بگیرن، یعنی ازش آب بگیرن، وقت این میشه مثال برای استصحاب تعبیری. یعنی کشمش مثلا از هزار من کشمش، از هزار کیلو کشمش یه استکان آب در بیارن، فرضاً اگر از این هزار کیلو فشار بدن یک استکان آب در بیارن، این وقت مسئله میشه مسئله کلی. بله دیگه، قبلا آب انگور بود دیگه، چون این زمانی کشمش انگور بود، آب داخلش چی بود؟ اسیر عنب بود، یعنی ماول عنب. مراد از اسیر یعنی ماول عنب. میگیم این اسیر زبیبی اون زمانی که ماول عنب بود، این ماول زبیب اون زمانی که ماول عنب بود، این درسته. این دیگه ماعود زبیب نمیشه. مثل این که شما با سرنگی داخل کشمش آب بکنید بعد فشارش بدید، باز ماعود زبیب نمیشه، اسیر زبیبی نمیشه. این دقت کنید در اینجا مرحوم آقای صدر که طولی شده بود، بنابر طولیت ایشون ما میتونیم این رو یک مسئله فقهی به نظر میاد که برخوردش کنیم، بگیم که حاضر اینن ازا ساره، بگیم حاضر اینن یحرمو اسیرهو ادا قلا، نگیم یحرمو خود اون اینن، بگیم حاضر اینن یحرمو اسیرهو ادا قلا. در واقع ما دو تا قید طولی پیدا کردیم، یکی اصاره یکی قلیان. بگیم حاضر اینم یحرم و اسیر و ادا قلا، خب بگیم همین یحرم و اسیر و ادا قلا این رو تعبد کنیم، استصحاب کنیم تا زمان زبیبی، بگیم حاضر زبیب یحرم و اسیر و ادا قلا، یعنی ادا قلا اسیر. خب آیست که حیود رو طولی کردن، این شبهه به ذهن میاد که در اینجا ما میتونیم اینجا استسقا بره درست کنیم به نحو تعلیقی. درست اسیر زبیبی قبلا اسیر عنبی نبود، اما زبیب قبلا چی بود؟ عنب. زمانی که عنب بود این حکم درست صادق بود، میگفتیم حاضر عنب یحرم و اسیره ادا قرا ولان کذالک، یعنی یحرم و اسیره ادا قرا. حتی اگر از این بیان آیه صدرن استفاده کنیم باز مثال فهمش درست نمیشه. چرا؟ چون در عنب بود یحرم و اسیره ادا قرا، کشمش یحرم و اسیره هم بگیم اسیر نداره، فرضینه فرضینه که کشمش اسیر نداره. مراد از قلیانی که در اسیر زبیبی میگفتیم اسیر زبیبی نبود، آبی بود که با زبیب چیه مخلوط شده بود. حتی روی بیان آیست بازم این مثال فقهی قابل تصحیح نیست. بگیم حاول انب یحرم و اسیر هو ادا قلا الان کذاله، چون کشمش اسیر نداره. مراد از ماء کشمش اون آبیست که ما از خارج به کشمش زمیمه کردیم بعد جفوندیم، اسیر کشمش نداریم. بله اگر بخواید مثال فرضی برش درست کنیم، این مثال فرضی شد همین باشه که اگر ما بتوانیم مثلا از یک تن کشمش اینا رو فشار بدیم یا آب مختصری بگیریم و اندازه مثلا یک استکان، وقت در اونجا هست، چون این اسیر زبیبی قبلا چی بوده؟ قبلا اسیر عنبی بود، یعنی قبلا آب انگور بود، یعنی این آب داخل کشمش قبلا چی بود؟ آب داخل انگور. معلومه همون آبه، اون آب نرفتی آب دیگه بشه تو داخل شما درست نمامی، یعنی همون اتفاقا آب داخل انگوره، اون تا اکثرش تبخیر شد الا این مقداره. اتفاقا در زبیب اگر کسی اشکال کنه بگه عرفا زبیب غیر از انگوره، اما در ماء الزبیب که قطعا ماء العنبه اون که دیگه جای تردید نیست. چه داری؟ برهان میکنی یعنی؟ برهان داری؟ اما وجدان که داریم که اون برمی این آب داخل کشمش فرض کردیم 90% 99% رو ترکیب شده، 1% باقی مونده. موضوع کشمش غیر از انگوره، اما ما کشمش که ما انگوره که فیزیک و شیمیشه من بلد نیستم، اما یکیه این آب داخل دانه کشمش فرض کنید مقدار آب باشه، این قطعا آب انگوره. کشمش شاید انگور نباشه اما آب که همون آبه که نه آب انگور نمیده که فرمون بود، الان که فرمون آب انگور نیست. کجا عنوانش فرق میکنه؟ ظرفش فرق میکنه، عنوانش که فرق میکنه. این آب آب انگوره قطعا، یعنی آبی داخل یک انگور بود، حالا به جای داخل انگور شده داخل یک کشمش. فرض کنید
یه کشمش
خلاصش کامل فرق کرده، آبش هم کامل. بله این امکانش هست، این امکانش هست، اما فرض مثالی ما چیست که بولش ما درش یک انقلاب شیمیایی صورت نگرفته، تحول شیمیایی صورت نگرفته، فقط تبخیر شده. چی فرمودی؟
مثل یک انسان پیر و جوان
میبوده
که
دو شنیه که باید
یکی جوان
یکی باید یکی جوان یکی باید یکی جوان. داستان کشمش رو نه داستان ما نه به ما زنی داستان خود کشمش ایشان فرمیدن نکه نگفتن ایشان فرمیدن من نگفتن که مثالش تا دیگاتی هم مثال کشمش و انگور نه مثال ما و زبیب و ما و انرده. این پس مثالش خالی از مسامحه نیست. هازا تمام کلام فتنبیه خدمت شما عرض کنم پنجم. اما خلاصه تنجیه پنجم این شد، ما قائل به جریان استصحاب تعلیقی نیستیم لأجل امرین طولیه. اولا این که ارکان استصحاب درش تمام نیست چون اصل مثبته. ثانیا اگر هم تنزل کنیم، استصحاب تعلیقی دائما معارض با یک استصحاب تنجیزی است. این گفتیم اصل مثبت نه اینکه که از ارکان، اصلا در این شامل مثبتات نمیشه، از عدم شمولشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون لازم عقلی متیقن نیست. دقت کردیم خودش متیقن نیست، یک، و دلیلی هم بر تعبدش نیست. اگر متیقن باشه اثرش هم میشه متیقن. اصلا مثل فرض کنیم، برای مثال میخواییم میگیم اصل در مقتضی و مانع جاری نیست، نه عدم دلیله، نه به خاطر اینکه ارکان استصحاب تمام نیست. یعنی دلیل استصحاب اصل مثبت رو نمیگیره. هازا تمام الکلام در تنبیه پنجم. در موضوعات هم به اینه، اصل مثبت هست یک، و دو با من چیه؟ و دو هم معارض داره. بله؟ نه، اصل مثبت هم توضیح که الان راجع به اصل مثبت عرض کردم. پد تنبیه و سادس فی استصحاب عدم نفس. اگر ما شک کردیم که یکی از احکام شرعی بعداً توسط شارع نسخ شده یا نه، شک کردیم فرین که آیا وجوبیست که شارع در صدر اسلام بوده بعداً نسخ شده یا نه، حرمتی که بوده نسخ شده یا نه، بعد خدمت شما عرض کنم که آیا میتونیم استصحاب بقای جبر جاری کنیم یا به تعبیر دیگه استصحاب کنیم چیره؟ عدم اون نصره. این تنبیه راجع به این جریان استصحاب عدم نصره. قبل از ورود به بحث مقدمه لازمه که امروز این مقدمه رو فقط اشاره کنم. و اون مقدمه سوالیست که مطرح میشه. اون سوال اینه که مشهور علمای ما معتقدن نصره به معنای حقیقیش محاله. خب وقتی که نصره محاله، چطور معنی داره که ما شک در نصر میکنیم؟ مثل این که شک میکنیم آیا در فلان نقطه اجتماع نقیزن جمع شده یا نه، بعد بگیم استصحاب میکنیم عدم اجتماع. خب وقتی محاله دیگه معنی داره که شک بکنیم. وقتی که نصر به معنای حقیقی کلمه محاله دیگه، چطور شک در نصر میکنیم ما؟ اینو دقت کنیم. این که میگن نفس محاله، به لحاظ مبادیش محاله که اراده و کراهته، اما به لحاظ عالم جر و عالم تشریع و انشاء محال نیست. هیچ محظوری نداره که شارع مقدس چکار کنه؟ وجوب رو جر کنه برای همه اعثار، حرمتی رو جمع کنه برای همه اعثار. برای خودش هم میدانه که بعد از یک سال یا دو سال این جر خودش رو نسخ میکنه. واقعا جر کرده، وجوب رو برای همه اعثار جر کرده، حرمت رو برای همه اعثار جر کرده. بعد از گذشت سه سال لحکمت اون نسخ، اون جر خودش رو چکار میکنه؟ نسخ میکنه. مثل موالی عرفیه و قانونی، البته اونها به خاطر جهلشونه احکامی رو جهل میکنن، بعد از یک مدت میبینن چیه مشکلاتی داره، این خب روش کار میکنن نسخش میکنن. اما خداوند عالم لحکمتن جهل میکنه، نه لجهله. ولی اینکه میداند در آینده خودش چیه، این خب رو نسخ خواهد کرد، بعد از گذشت زمانی نسخ میکنه. این مقدار از بیان را گفتن، منتها این مقدار از بیان خیلی ساده است، یعنی به این مشکل به این راحتی حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ خوب دقت کنید، چون به جهت این که جماعتی از علما معتقدن حقیقت حکم و روح حکم اون اراده و کراهته، اون جعل و انشاء و اعتبار مهم نیست و شما قبول کردین به لحاظ اراده و کراهت، نص ممکن نیست. پس وقتی که شعاره نص میکنه در واقع روح حکم نبوده، اون اراده نبوده، اون کراهت نبوده. وقتی که اراده و کراهت نبوده باز حقیقتا نص نیست، چون روح حکم در نزد مثل مرحوم آخوند، مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای صدر، روح حکم اراده مولاست، اراده شاره، کراهت شاره. ماها قابل به روح نیستیم. باید حقیقت حکم همون انشاء است و نه اکثر، چی بیشتر از انشاء نیست. اما که اینا قائل به روح حکم و اراده و کراهت هم در اونجا دیگه نصب معنا نداره نسبت به حقیقت حکم. این اشکال بر معنای این آیون وارد نیست. چرا؟ چون دقت کنیم اینها که میگن روح حکم و حقیقت حکم اراده و کراهت، این در مجهول میگن نجه. و الان بحث ما در چیه؟ در جعل، نه مجهول. نمیدانیم اون حکم کلی باقیست یا باقی نیست، نه اون حکم جزئی که مجهوله. پس اولا بحث ما در جعل، نه مجهول. اون روحی رو که آقایون قائلن نسبت به جعل قائل نیستن، نسبت به مجهول قائلن. در جعل اراده نیست، اون مکلف عنوان انتزاعیه. از مکلف وقتی شما میگین کل را انسان نیموت، مجموعه انسان ها که موت ندارن، اونی که میمیره زید است و امر است و برگ. در اراده و کراهت هم از این قبیله.
اراده و کراهت قبل از جعل میدونن تو مراتب؟
اراده و کراهت قبل از جعل، اگر گفتیم قبل از جعل اراده و کراهت، یعنی همه واجبات رو به معلق برگردیم. واجبات مشروط اراده مولا عند الزوال موجوده، اصلا قبل از زوال هیچ اراده ای نداره. اینا توضیحش رو دادن در جای خودش، فعلا در مقام در این اشکال. ثانیاً بیاییم تسلم بکنیم که اراده و کراهت در مرتبه جعل هست. خب بریم سراغ احکام وضعی. احکام وضعی که توش اراده و کراهتی نیست. شعار جعل کرده، حرمت ره، نجاست ره برای خمر، بعد از 3 سال این جعل خودش نصب میکنه، اون نجاست ره برمیداره. نجاست ره جعل کرده برای میت، بعد از 8 سال این نجاست ره نصب میکنه، این حکمش نصب میکنه. اون اراده و کراهتی که بودن فقط در باب تکالیفه. در احکام وضعیه یه اراده و کراهتی اصلا در کار نیست. پس بنابراین میریم سراغ چی؟ احکام وضعیه. احکام وضعیه که توش اراده و کراهت نیستیم. ما شک کردیم که شارع مقدس که در صدر اسلام جعل نجاست کرده بود برای خن، بعدن این نجاست رو نصب کرده و نصب نکرده، هنوزم با خویه. باز احتیاج داریم به استصحاب چی؟ بقا اجر. احتیاج داریم به استصحاب عدم نقص. پس این استصحاب عدم نصر علا جمیع المبانی بشیه نیاز داری. خدمت شما عرض کنم که در 2 مقام بحث خواهی کرد. مقام اول، آیا استصحاب عدم نصر ارکان درش تمامه یا نه. مقام دوم اینه که ما نسبت به احکام شرایع سابقه استصحاب جاری یا نه. فهمیدیم در یهود آقا فلان عمل حرام بوده، احتمال میدیم این حرمت تا زمان بعد از رسول الله هم باقی مونده باشه و نبی اکرم اون رو نسبش نکرده باشه. میتونیم استصحاب کنیم اون حرمت یا اون حکم شرعی وزیره که در امم سابقه، یعنی در ادیان سابقه بوده، یا اون رو دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. در این دو مقام مستقلن انشاءالله بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.